اللهم صل علی محمد و آل محمد. از کنم که زرنگی باطل گرایان اینه، میگن بنویسیم بنویسیم. اون سیدی که 60-70 سال پیش گفت بنویسید بنویسیم کی بود؟ سید احمد چی؟ یکی بلند بگین؟ کسروی. زرنگیش این بود. من گفت من مناظره نمی کنم، بحث نمی کنم، شما بنویسید منو می نویسم، با نویسن تموم میشه. من 1000 صفحه می نویسم، 2 تا 5 تا در جواب من. 1000 صفحه می نویسه، 2 تا 4 تا به کجا می رسه. اما در مناظره، در مباحثه همه چی معلوم میشه. اشتباه بزرگ شما بچه ها اینه که توی کانال ها می خواهید جواب بدید، جواب نمیشه داد. اون وقت تو کانال ها اشکال وقتی میکنن یه جمله است 300 نفر میشنون، جواب که میدی چند نفر میبینن، چند نفر میشنون. لذا به بچه ها گفتم به همه بگیم بیاییم حضوراً مناظره کنیم. 10 به 100 که میگم خیلی دارم احتیاط میکنم، و تمام این کارهایی که 100 سند دین ماست محدثین انجام دادن. اینایی که بچه های من تو این مدت گفتن از اول محرم تا حالا صحبت میکنن، خدا خیرشون بده، خیلی هم زحمت میکشن، حرف ما رو هم گوش میکنن، اینها از زحمات محدثین، از هزاران، خدایا حضور دارم مبالغم نمیکنم، از هزاران دوتا شما داریم میگیم زحمت هایی کشیدن. شما زندگی اینا رو بخونین ببین چیکار کردن. این آقای شیخ الراملی که 55 تا کتاب نوشته، یه کتابش 20 جلد 500 صفحه‌ایه. وقت کتاب نیست که بگم مقدمه نوشته، مبالغه کرده، شعر گفته، نص گفته، تعریف کرده، تمجید کرده. از بای بسم الله حدیث دو تای تمه. مجلسی که دایرة المعارف نوشته از بای بسم الله تا تای تمه حدیثه. با این که خودش میگه که اگه وقت داشته باشم نمیرم شرح مینویسم، برای بسیاری از احادیث حاشیه زده، نظرشو داده، کارهایی کردن این محدثین. و به نظر من آقایان در این آخر الزمان، مخصوصا این 3 سال اخیر که این واتساپ و وایبر و تلگرام و اینستاگرام اینا مد شده، دشمنان نشستن دارن کار میکنن. به کجا حمله میکنن؟ به سند تشیع. دانشکده علوم قرآن و حدیث برای بچه ها زیرا به حدیث رو میزنن. 10 ها نفر از دانشگاه های مختلف اومدن پیش من، پسر و دختر و جوان و دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، میگن خلاصه حرف استادها نوعا اینه که حدیث رو بذار کنار. یعنی حرف عمر که گفت همه احادیثتون رو بیارین، چند روز بعد از وفات پیغمبر گفت همه احادیث بیارین، فکر کردم میخواد جایزه بده، همه رو ریختن آتیش زد، گفت حسبنا کتاب الله. شما کتاب های ریفرنس اصلی اهل تسنن نگاه کنین، در مقدماتش نوشتن اهل تسنن از زمان رحلت پیغمبر دیگه حدیث کار نکردن تا نیمه های قرن دوم هجری، 150 سال، نزدیک 200 سال. خودشون می نویسن میارم نشون میدم به شما تو کتاباشون، که دیدیم چاره ای نیست جز این که کتاب حدیث بنویسیم. وقت در 150 سال چیکار که اینا نکردن در تغییر ماهیت حدیث و در تغییر پایه های دین. وقت علما شیعه چیکار کردن در این باره؟ فقط یه دونه کلینی در قرن سوم و چهارم، چهارم و پنجم که به اصطلاح ایشون در تمام دوران غیبت صغرا بوده، 15,000 خورده ای حدیث دونه دونه در طول 20 سال جمع کرده، فقط کلینی. وقت الان یه بچه از جاش بلند نشده از این رشته های سرتاپا بیدینی، مثل سوسیولوژی جامعه شناسی که سرتاپا این رشته بیدینیه و نفی خداست و نفی دینه. اومدن میگن اه اینا حدیثش ضعیفه، کلینی اینجوری گفته، مجلسی اینجوری، تو اصلا مجلسی چه میشناسی چیه؟ اینو که گفتم به خاطر اینکه به صلاح این بچه ها توضیح میدن، خواستم بگم که حقی که محدثین برگردن اسلام ما دارن، برگردن دین ما دارن، برگردن اعتقادات ما دارن، برگردن اخلاق ما دارن، در خط امامت و ولایت ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین بعد از اوناست، یعنی بعد از ائمه و پیغمبر بالاترین حق و محدثین دارن. خود من که یه طلبه ضعیفی هستم و کم سواد و بی سواد و بی تقوا، وقتی حالات اینا رو میخونم احساس حقارت میکنم. بعد میگم اینا چی جوری به اینجا رسیدن؟ شیخ صدوق 300 تا کتاب نوشته. یکی از کتاب‌های شیخ صدوق من لا یزر روح الفقیه که تو این چاپای جدید اگه چاپ بشه میشه 10 جلد 500 صفحه‌ای. یکی از کتاباش. شیخ طوسی استفسار و تحسیب و کتاب‌های دیگه، همین شیخ الرعاملی که گفتم، فیض کاشانی رضوان الله علیه، چی کار که اینا نکردن واقعا؟ و قبلی ها و بعدی های اینها، علامه حلی، سید ابن طاووس، علامه بحرالعلوم، محقق کرکی، فقه هایی که در طول عرض کنم که تاریخ بودن، که حالا اینا چون شیش محمد بودن کارهای ابتکاری کردن، دائره المعارف نوشتن، اسمشون معروف شده. میخوام اینو بگم توجه بدم شما رو، این انفجار آیتی در سال 2008 باعث شد خیلی از اطلاعات بالا بره و خیلی کارهای ما راحت بشه، ولی کارهای دشمن ها هم راحت تر شد. دشمن ها کارهایی کردن که ما دوستان به فکر هیچی، فقط به فکر نصیب، این کارو من کردم، اسم منو چرا ننوشتی؟ چرا اسم منو ننوشتی حجت الاسلام و المسلمین، نوشته حجت الاسلام؟ چی میگم من؟ مال خودمو میگم من. چرا ننوشتی که من مدیر این گروه هستم؟ ما دعواهامون اینجاست، اونا همه زیر پرده، پشت در، پشت پرده های بسته، پشت درهای بسته کار میکنن، جمعی هم کار میکنن. خدا رحمت کنه، یکی از استادای من همیشه تاکید میکرد، میگفت دو تا کار بکنید بچه ها، یکی جمعی کار کنید، یکی بینام کار کنید، که بتونید کار بکنید نتیجه بگیرید. لذا خواستم در این شب جمعه، شبهای عزاداری مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها و شبهای قصه و قربت امیرالمومنین و امام زمان ارواح نافدا، بگم که لااقل ما اینقدر بفهمیم و ثواب جلسه‌مون رو تقدیم کنیم به روح کسانی که اینقدر به ما خدمت کردن. اولیش محدثین، مخصوصا شش محدث، از این شیشتا دوتاشون که کارهای فوق‌العاده ابتکاری کردن در عالم نشده، نه اینکه در اسلام نشده، در مسیحیت هم نشده، در زرتشتیگری هم نشده، هیچ دانشمند زرتشتی دائره المعارف دینی ننوشته، ولی کلینی اولین دائره المعارف دینی رو نوشته، مجلسی دومین دائره المعارف دینی رو نوشته. وقت با اون امکاناتی که کلینی داشته، عدم امکانات و مشکلات، 20 سال سفر، سفرهای کلینی رو آدم نگاه میکنه تعجب میکنه، 20 سال مسافرت پیاده سواره با اسب، با مشکلات زیاد، اقلیتی که شیعه در اون زمان داشته و در فشار بوده، مجلسی هم همینطور، مجلسی هم مقدار امکانات بوده، از امکانات استفاده کرده، دائره المعارفی نوشته 15 برابر دائره المعارف کلینی و از تمام اونها استفاده کرده. بعد یه بچه که عرض کنم که بلد نیست اسم خودش رو صدا کنه، مجلسی کیسه شن آورده. شما نگاه کنید، چند وقت پیش یه بچه از یکی از شهرستان‌ها اومد به من گفت، با یکی از این به اصطلاح کسانی که دم از وحدت و اینا خیلی میزنه، گفت ازش پرسیدم که بهار چه نوع کتابیه، گفته که کیسه شنه اما توش جواهرات هم پیدا میشه. شما نگاه کنید تعبیرات، شما نگاه کنید، این وحدته. اون وقت سنی ها تو، از نظر علمی میگم، من از نظر سیاسی نه بلدم، نه شعورشو دارم، نه نفی میکنم، نه اصلا هیچی، از نظر علمی و دینی میگم، میگم که یک قدم سنی ها از نظر اعتقادی حتی مراعات ما رو نمیکنن. ما میگیم وحدت وحدت وحدت. خب بله، از نظر سیاسی ائمه به ما فرمودن تقیه، یه جایی که خون شیعیان در خطر تقیه، اما نه اینکه ما تو خونی خودمون نشستیم برای حضرت زهرا عرض کنم که روزه گرفتیم، نگیم اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد، بگیم زیارت عاشورا رو بخونید، لعناشو نخونید تو خونه خودمون. من در سال نمیدونم 20 سالم بود 21 سالم بود رفتم سخنرانی کنم نیمه شعبان در سنندج، استاد متعصب و میخوام بگم اونا میفهمیدن، استاد متعصب من کی حدود 50 سال پیش استاد من به من اومد یه شعر یاد داد، بعد گفتش که راجع به امام زمان صحبت کن، مواظب باش چون سنی ها اونجا هستن زیادم هستن، شهر سنندج هم هست، به اصطلاح یه وقت لعن و اینا نکن ولی این حرفا رو بگو. شعر به من یاد داد، الان یاد داشتم، نوت سخنرانی هست. نیمه شعبان رفتم در حسینیه سنندج، کلی از علمای سنی اومده بودن سخنرانی کردیم، خیلی عالی، مشکلی هم پیش نیومد. میخوام اینو بگم اما تو خونه خودمون، تو مجلس خودمون، توی جلسات خودمون، تو مطالعات خودمون، تو کتابای خودمون باید بدونیم که دانشمندان شیعه چه کردن واقعا از نظر خدمت. لذا ثواب جلسه امشبمون رو که شب جمعه است، شب زیارتی حضرت امام حسین علیه السلام، خوش به حال اونایی که الان در کربلا و در نجف هستن، اینجا امشب جلسمون رو آقای صاحبخونه، خانم های صاحبخونه، زحمت کشان، اونایی که چایی میدن، اونایی که هر کاری میکنن، اونایی که تشریف آوردن، هدیه کنیم به روح محدثین شیعه، بعد اساتیدمون، بعد پدر مادرامون، مخصوصا پدر مادرهایی که ما را با محبت امیرالمؤمنین آشنا کردن. یه جمله بگم، پدر مادرهای جوان که بچه هاتون 5 سال 6 سال 7 سال، اصل اعتقاد بچه ها مال شماست. ببینید چیکار داریم، باید یه خود زحمت بکشی، باید یه خود خرج کنی، باید یه خود کار کنی، باید یه خورده هزینه کنی. هزینه فقط پول نیست، هزینه وقت. یه خود به بچه هامون یاد بدیم که انشالله شیعه تربیت بشن و باقیات و صالحات شما باشن برای تبلیغ تشیع. به روح این سه گروه صلوات بفرستیم. گفتیم هر شب یه مسئله طبق به صلاح سفارش اون استاد من خدا رحمتش کنه، کسی که وصیت میکند از روی اختیار باید وصیت کند. پس وصیت بچه نابالغ، چون بالغ نیست، بالغ و عاقل باید باشه، مگر اینکه 10 سال داشته باشد و وصیت برای ارحامش یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیت او در این دو مورد صحیح است. اما اگر برای غیر ارحامش وصیت کند یا بچه 7 ساله وصیت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیت محل اشکال است. پس باید رعایت احتیاط بشود و اگر شخصی سفیه باشد وصیت او در اموالش نافذ نیست. دیشب عرض کردم سفیه یعنی کسی که عقل معاش نداره، نمیدونه پولشو کجا خرج کنه، عقل معاش نداره، سفیهه، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او. کافیه صلوات بفرستیم. ما در این چند شب دو تا فرمت داشتیم، دو تا نکته داشتیم که می‌خواستیم اون دو تا نکته رو از روی مسند حضرت فاطمه بگیم. مسند حضرت فاطمه دو جور روایات داره، یکی روایات مسند درباره حضرت فاطمه، یکی روایات مسند از حضرت فاطمه. چی گفتم که 2 سال نیومدی؟ بگو ببینم چی گفتم. الان دیدی پیر شدی. یکی روایات مسند از حضرت فاطمه، یکی روایات مسند درباره حضرت فاطمه. لذا اسمشو مسند گذاشتیم. همش هم روایات محکم جمع کرده. ما در اینجا بحثمون یکی روایاتی از اخلاقیات بود از حضرت فاطمه، یکی هم داشتیم حدیث لوح فاطمه رو که از فاطمه اول شروع کرده بودیم، کم کم داشتیم توضیح میدادیم. دیشب عرض کنم که نصیحتامون طول کشید و اونام لازم بود، نرسیدیم به لوح فاطمه. من حالا در این حال اون ترتیب رو به هم نمیزنم، اول عرض کنم که دنبال اون روایتی رو که دیشب خوندم در صفات مؤمن، اون چند جمله‌ای که مونده بود اونا رو عرض می‌کنم با یک صلوات. مردی آمد خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها. این روایت گفتیم از دلائل الامامه طبری شیعه. جالبه، محمد ابن علی طبری دو تا داریم، یکی شیعه است یکی سنیه. اونی که سنیه تاریخ طبری نوشته که خیلی معروفه، و نوع اینا که اشکال میکنن و روشن فکرن، روشن فکرهای مسلمان، استنادشون به تاریخ طبریه. یکی کسی که ده ها کتاب از خودش به جا گذاشته، اولین سند و ریفرنسش تاریخ طبریه. این دلائل الامامه، عرض کنم که شیعه هستن و از ایشون این حدیث رو نقل کرده. مردی آمد خدمت حضرت زهرا، عرض کرد یا ابنت رسول الله، آیا پیغمبر چیزی پیش شما که شما ارزشی براش قائل بشید به جا گذاشتن هست؟ حضرت فرمود به اون دخترکی که کار میکرد، هات تلک الحریره، اون را پیدا نکرد. حضرت فرمود وای بر تو، باید اون گره بسته رو که بهت داده بودم، من میگم گره بسته، پیدا کنی که این برای من پیش من ارزشش به اندازه امام حسن و امام حسین. بعد اون دختر رفت گشت، دید که اینا رو انداخته تو سطل آشغال. گفت قد قممتها فی قمامتها، قد قممتها فی قمامتها، یعنی اونجایی که زباله ها رو میریزه، چیزای اضافه رو میریزه ریخته. آورد باز کردن، دیدن که جمله هایی رو نوشته. به اینجا رسیدیم دیشب. ان الله یحب الخیر الحلیم. خیر یعنی خیرخواه. الان خیر معمولا به کسانی میگن که مثلا مسجد برای ایتام میسازن، گروه تشکیل دادن، خیلی هم عالیه، خدا خیرشون بده، دونه دونه شونو من پاشونو میبوسم. اما فقط خیر این نیست، خیر خیرخواهه، خیرگو هست، خیر اندیشه هست، دقت بفرمایید، خیر بینه، خوب ببینه، خوب فکر کنه، خوب بگه، خوب عمل کنه. ان الله یحب الخیر که دیشب گفتیم، الحلیم. کسی پرسید فرق بین حلیم و صبور چیه؟ عرض کردم که حلیم بالاتر از صبور، صبرش حلم نشون میده، صبور هم صبر میکنه، حلم بالاتر از صبر. اینجوری که به اصطلاح پیدا، حالا شاید فرقای دیگه داشته باشه که من عقلم نمیرسه. اینا رو گفتیم. المتعفف، متعفف، میم تی دو نقطه، این و دو تا ف، از لغت عفت میاد، عفت یعنی پاکی. متعفف یعنی کسی که به عمد لباس عفت بپوشه و سعی کنه که عفت داشته باشه. در لغات قرآن که لغت عربیه، نکته های جالبی وجود داره. این باب تفعل خیلی کارا میکنه. متذکر، ذکر یعنی یاد، متذکر یعنی کسی که میپذیره که یاد خدا باشه، مثلا یاد مطلب باشه. متعهد، عهد یعنی پیمان. متعهد یعنی کسی که قبول میکنه که پیمان رو عمل کنه. خیلی لغت جالبیه و خیلی به اصطلاح توسعه داره. متعفف، خدا دوست داره کسی را که خیر باشه، حلیم باشه و متعفف باشه. متعفف یعنی عفتش رو حفظ کنه، مخصوصا بانوان، عفت، حیای قیافه، حیای سخن گفتن، حیای نگاه، حیای چهره، حیای بچه، حیای منزل. متعفف یعنی این، یعنی عفت و پاکی خودش رو نگه داره و عنایت داشته باشه به این عفت خودش. و یبغض الفاحش، فاحش، فحشا، فحش، فحش یعنی گفتارهای بد، فحشا یعنی کردارهای بد و گفتارهای بد، فاحشه به کسانی میگن که کارهای بدی انجام میده، فاحش یعنی کسانی که کارهای زشتی و گناهان زشتی انجام میده. و یبغض الفاحش، خدا کسانی را که مرتکب فحشا میشن، مرتکب فحشای در عمل، فحشای در گفتار، فحشای در کردار، خیلی مهمه دیگه، خدا اینها رو بغض داره، دوست نداره، دشمن داره. خب یبغض الفاحش، فحشا در جهات مختلف. وقتی فحشا یکی از ضررهای این اینترنت ها مخصوصا برای دختران جوان و پسران جوان، اینه که اینا رو به فحشا میکشه، دست خودشون هم همش نیست. خیلی مواظب باشید. خانواده ها معمولا به ما مراجعه میکنن، میگن ما چی کار کنیم؟ دخترمون سال دوم دبیرستانه، میگه حتما موبایلی بخریم که اینترنتش قوی باشه بتونه بگیره. چی بگم من؟ برای اینکه من با اینکه یه آدم واردی نیستم، مراجعه ده ها خانواده در ارتکاب به فحشا که سببش اینترنت شده و موبایل، چی بگم؟ بگم موبایل نخریم؟ اون وقت اولین تهمتی که میزنن اینه که تو نفهمی، زمانو نمیشناسی. راستم میگم، تهمتم نیست. چه کنیم؟ و یبغض الفاحش، فاحش یعنی کسی که مرتکب فحشا میشه. وقت عکسایی که هست، مناظری که هست، دیروز پیروز یه کسی اومده بود گفت یه چیزی پخش کردن، یه زنی رفته تو حموم لق شده، عکس سلفی، میگن من که بلد نیستم، عکس سلفی از خودش گرفته گذاشته تو کانالا. چیکار میخوام بکنم؟ فحشاست دیگه. و حضرت زهرا سلام الله علیها که کتابش دست منه، که ما وقتی به دختران با حجاب و موم میگیم، تو دلشون به من پوزخند میزنن. یعنی به حضرت زهرا گفتن کدوم بهترین کار چیه؟ فرمود ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. ترجمه کن ببینم. مردان، بهترین کار برای یک زن دختر اینه که مردان اونها رو نبینن و اونها مردان را نبینن. یکی از چیزهای بدی که میبینید بدیشو مد شده اینه که دخترها پسرها خواستگاری که میان بعد از جلسه اول با همدیگه چند جلسه برن بیرون، کافی شاپ، کوه، که همدیگه رو بشناسن. قدیما شعور نداشتن که همدیگه رو بشناسن، نمیشناختن، و اینا میخوان با اینا، با این چند تا به اصطلاح، بعدم چند جلسه بعد پسر دختر میگن نه حالا نه لازم نیست. و بعدم جالبه، برای کی ضرر داره بیشتر؟ برای دختر. هر کس از من میپرسه میگم نه، بیرون نرم، بیان تو خونه دختر بشینن که دختر آبرو و حیثیتش حفظ بشه. نوع جاها اسلام گفته مرد اول، احترام مرد، در خواستگاری گفته احترام زن. مرد باید بره خواستگاری و درخواست کنه و بره و بیاد تا در... این خیلی نکته مهمیه و دختری دختر خیلی ارزشمنده. اون وقت اینا به چی میکشه؟ فحشا. یه کسی رو به اصطلاح، من در جریان بودم، رفته بود خواستگاری، یه خانواده نسبتا متدین خیلی به من نزدیک نیستن، اومد گفت حاج آقا. گفتم چی شد؟ گفت دختر خانم گفتش که یه مدت اسمسی با هم دیگه ارتباط داشته باشیم تا ببینیم چی میشه. این اسمسی با هم ارتباط داشته باشیم یعنی خیلی چیزا. ان الله یبغض الفاحش، فاحش فقط فحشگو نیست، فحش لفظیه، اما فحاشی، فاحشه، فحشا کار. و آقایون اینو یه خورده جدی بگیرید که من عرض میکنم که سه تا بمب رو اخیراً دشمنان به شیعه پرتاب میکنن. بمب اول موسیقی، به آخوند و طلبه میگم همه موسیقی ها حرام، مراجع هیچ کدوم حلال نکردن، به ریش من میخندن. بمب دوم بگم دیگه، اینجا خیلی داریم بزرگ سالان. ربا چیکار که نکرد؟ ربا موسیقی روح رو، ربا هم لقمه رو و شکم رو. بمب سوم که به نظر من میبینم چون از همه شاملتر و عمومیتره، بمب بیهجابی، اختلاط دختر و پسر. چیکار که نکرد؟ خانم اومده میگه که آقا تو فامیل ما وقتی که برادر و خواهر با هم هستن روسری ها رو برمیدارن، نماز هم میخونن ها، خیلی هاشون، ولی با هم که هستن فامیلی چادرها دیگه برمیدارن، روسری ها رو برمیدارن. من چه کنم؟ برم نرم میشه قطع صله رحم. برم چی بگم؟ ربا، موسیقی و بیهجابی. یعنی دشمن فهمیده که بهترین نوع زیرا به تشیع رو زدن اینی که حیای زن و مرد رو برداشتن. بعد همین چند روز پیش پسر اومد از دانشگاه میگه آقا شما به من گفتی با دخترها درس نخون، استادمون گفته 3 تا دختر 2 تا پسر با هم باید گروهی درس بخونین، این پروژه رو انجام بدیم به من بگیم. من رفتم گفتم که من با دخترها نه، اگه میشه با پسر. با دخترها نه؟ یعنی چه قدیمی هستی؟ برو منصرف شو، برو حذف کن، واحدتو حذف کن. حالا یه دونه رو من گفتم که نه حذف نکن، برو دفتر دانشگاه بگو من مسلمونم، من با دختر نمیخوام درس بخونم، استاد گفته حذف کن. یه کاری کرد. ببین کجاییم ما؟ وقت همه ما که اینجا نشستیم ببخشینا چند سالته؟ مقصریم، همه مقصریم. باید یه کاری بکنیم دیگه. ان الله یبغض الفاحش، با زبان، با عمل، با بیهجابی، با اختلاط، با تربیت نشدن دینی، با نرفتن تو مجالس. مجالس رو تو اینترنت پیدا میکنم دیگه، اگر تو اینترنت کافی بود پیدا کردن. خود یهودیا الان برای تربیتشون کلاس حضوری دارن. در هیچ کدوم از دانشگاه‌های پیشرفته دنیا کلاس‌ها رو حذف کردن؟ نه، استاد شاگردی هست. با تمام این پیشرفت‌ها، با تمام این اینترنت‌ها، میگن باید حضوری باشه، فیس تو فیس درس بگیر. وقت ما میگیم که اینترنتی، دین یاد میگیریم دیگه. خودم پیدا میکنم. از زنین، خدا فاحش زنین رو دوست نداره. زنین یعنی چی؟ با سادزاد، نه با تین زن. زنین یعنی نه اون با تین زینه. زنین بدون دسته که با سادزاده یعنی بخیل، دست بسته. شما با به ما خونده میگین شما دست بده نداریم، یعنی شما به ما میگین زنین هستیم، بعدم نمیگین. زنین با سادزاد یعنی کسانی که بخیلن، دست بده ندارن. عجیبه. اینو کجا گفته؟ اونجایی که گفته ان الله یحب الخیر الحلیم المتعفف و یبغض الفاحش. بعد از فاحش از زنین. زنین یعنی بخیل، حاضر نیست خرج بکنه. یکی از بدبختی های ما اینه که برای دین بچه هامون خرج نمی کنه. برای دین خودمون خرج نمی کنه. چجوری خرج کنیم؟ برو بپرس چطور برای همه کارات مربی داری؟ حاج آقا من دیدم بچه خیلی به موسیقی علاقه داره، رقص خیلی دوست داره، در حد خونه خودمون یه مربی گرفتم میاد تو خونه براش رقص درس میده. گفتم بیرون نره که خراب نشه. به من میگم مربی رقص گرفته که تو خونه رقص یادش بده. شما ببینید کجاییم ما؟ افزنین یعنی بخیل رو خدا دوست نداره. حاج آقا مثل که تو جای گرم نشستی ها. یه بچه اومده بود یه کاری داشت با من، گفتم بابا بعض خیلی بده. گفت چی میگی؟ دورت کسانی هستن که شبا رو پول میخوابن. گفتم این اصطلاح از کجا یاد گرفتی؟ من بلد نبودم. بخیل، من اینجوری میگم، روایات هم اینجوری میگن تو خرج کن خدا میده در حد خودت، مخصوصا برای دین بچه ها، برای یه مدرسه خوب بچه ها، برای چادر دختران، برای اینکه دین رو بچه ها یاد بگیرن. یه خود خرج کن. خرجم فقط خرج مالی نیست، خرج وقت، خرج اخلاق، مایه بذار. گاهی دیدن یک عالم، رفتن به خونه یک به اصطلاح کسی که متدین و مربیه، قوغا میکنه، کارها انجام میده. این تجربه رو الحمدلله دارید. یبغض الفاحش اولین بخیل. یه خود دست و دلتو باز کن، یه خود خرج کن، یه خود در جیبتو باز بذار. چند روز پیش یه دختری اومده بود پیش من، گفت چی کار کنم؟ مادر ندارم، من هستم و پدرم و یه برادر دیگم. پدرم همینجوری پول جمع میکنه تو خونه نگه میداره، تو بانک نگه میداره، تو خونه نگه میداره، چی کار کنه؟ خیلی مهمه. یه دختر جوون 22 ساله دو دفعه مراجعه به من بکنه نتیجه نگیره، به کی مراجعه میکنه؟ معلومه دیگه، از طریق اینترنت. معلومه دیگه کجا میره، کجا برده میشه. ان الله یبغض الفاحش الذنین، بخیل دست بسته. السعال، وقتی که خیلی دست بسته بشه یواش یواش میشه گدا. سعال با سین و همزه، یعنی یواش یواش دیگه همش میگه که شما کمک کنید، شما بدید، به من بدید. از سعال یعنی کسی که خیلی سوال میکنه، خیلی درخواست میکنه، خیلی از مردم کمک میخواد. ان الحیاء من الایمان، در مقابل حلیم خیر متعفف و در مقابل در نقض فاحش زنین سعال، ان الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه. نمیگه مؤمن در بهشته ها، ایمان تو بهشته. یعنی تو وقتی ایمان داشته باشی خود به خود صاحب بهشت هستی. و الایمان فی الجنه و ان الفحش من البزاء. بزاء یعنی کسی که خیلی فساد میکنه. و البزاء فی النار. خدایا در این شب جمعه، یک شب مونده به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، همه جوانان ما رو، جوانان شیعه رو، مسلمان رو، از بزاء بودن، از فحاش بودن، از زنین بودن، سعال بودن محافظت بفرما. خدایا دست ما را برای دین، برای تربیت، تربیت دینی باز و پر از نعمت بگردان. صلوات ختم کن. ما در لوح حدیث، حدیث لوح حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کردیم که خیلی به اصطلاح شمرده و خلاصش رو عرض کنیم که از اونجایی که مونده بودیم بتونیم ادامه بدیم. عرض کردیم که امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که پدرم گفتن که به جابر ابن عبدالله انصاری گفتم، پدرم به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود کارت دارم، هر وقت وقت داشتی چند دقیقه بیا من کارت دارم. گفتم در خدمتتون هستم. رفته خدمت امام صادق، امام باقر علیه السلام پدرم. بعد حضرت بهش فرمودن که از لوح فاطمه سوال میکنم، اون لوحی که در دست مادرم فاطمه دیدی داستانش چی بود و حضرت زهرا به تو چی گفت و در اون لوح چی نوشته؟ جابر گفت خدا رو شاهد میگیرم. رفتم خدمت حضرت فاطمه که تبریک ولادت حضرت امام حسین رو بدم. وارد شدم دیدم در دستشون یه لوح سبزی هست، گمان کردم از زمرد، دیدم در اون نوشته‌ای هست سفید شبیه به نور آفتابه. گفتم که پدر مادرم فدای شما باد، یا بنت رسول الله، ما هذا اللوح، این لوح چیست؟ حضرت فرمود این لوح، عرض کنم که هدیه، هبه، هدیه خداوند است به پدرم رسول خدا. پدرم رسول خدا اون رو به عنوان تبریک ولادت پسرم امام حسین و این ایام به من دادن، که در اون لوح هست اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنیه و اسماء الاوصیاء من ولدی. پدرم به من داد که من خوشحال بشم. جابر گفت شاهد میگیرم خدا رو که اینجوری دیدم. مطالبش رو گفتیم. این لوح از لوحا از احادیث 100% مستند و مسند و صحیحه که کتابهای اصلی ما نقل کردن. اسم 14 معصوم به جوری اومده که قابل به اصطلاح انکار نیست، تا رسیدیم به اینجا که راجع به حضرت امام رضا علیه السلام اونجا صحبت کردن. در اون لوح هست که یدفن بالمدینه التي بناها العبد الصالح ذو القرنین الى جنب شر خلقی. بعد فرمودن در اونجا حدیث اومده حق القول مني، این حتمی است که این کارو بکنم. سلام علیکم. لا اقرن عینه به محمد ابنه، چشم علی ابن موسی رضا را به پسرش محمد روشن میکنم و خلیفته من بعده، فهو وارث علمی و معدن و حکمتی، او وارث دانش من و محل جوشش حکمت منه. یه نکته کوچیکی به شما جوانا بدم، علم یعنی دانش، حکمتم یعنی دانش، اما حکمت خاص‌تر از علمه. حکمت یعنی دانشی که بطلان ناپذیر است، فرضیه نیست، همش حقایقه. یکی هم هدف داره، کار هدف داره میگن کار حکیمانه و حکمت. معدن حکمت منه و موضع و سری، اسرار من در این محمد ابن علی که امام جواد علیه السلام هست. و حجتی علی خلقی، جعلت الجنت مسوا، بهشت را جای جواد قرار دادم و محمد جواد، و شفعته فی 70 من اهل بیته، او را شفیع قرار دادم در 70 نفر که 70 دلیل بر کثرت از اهل بیتش شفاعت می کند. کلهم قد استوجب النار، اونهایی که حتما آتشی بودن، جهنمی بودن، محمد جواد پسر علی ابن موسی رضا اونها رو شفاعت می کنه. و اختم بالسعاده لابنه علی ولی و ناصری، سعادت و خوشبختی مردم مسلمان جهان را ادامه میدم و پایان میدهم و ادامه میدهم به پسرش علی، پسر جواد، محمد جواد علی، که ولی من، سرپرست از طرف من هست و ناصر من هست. و شاهد و فی خلقی، شاهد دو تا معنا داره، یه معناش هم این است که همه میفهمیم، اما شاهد اصل معناش به معنای الگوه. دقت بفرمایید، شاهد به معنای اینه که خب میبینه، شهادت میده، آره من بودم که این ماشین چرا قرمز رو رد کرد، میشه شاهد. اما اصل شاهد به معنای الگوه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که به ائمه خطابه، ما شما را امت میانه رو قرار دادیم برای اینکه شاهد و گواه و الگوی مردم باشید و پیغمبر الگوی شما باشه. پس فرزند او ولی من و ناصر من و شاهد در خلق من و امینی علی وحیی، و امانتدار من بر وحیم هست این محمد. اخرج منه دائی الی سبیلی و الخازن لعلمی الحسن. از علی فرزندی رو به وجود می آورم، از نسل او بیرون می آورم، کسی را که به راه من می خواند و خازن علم منه، امام حسن عسکری علیه السلام که بعد از امام جواد، عرض کردم جوانترین امام ما امام عسکری علیه السلامی که در 28 سالگی شهید شدند. ثم اکمل و ذالک به ابنهی رحمتن للعالمین، سپس تکمیل میکنم دین را به اسم به واسطه پسر حسن که رحمتن للعالمینه، که در این لوح فاطمه اسم خاص امام زمان علیه السلام برده نشده. به خاطر همین ما از بچگی اینو حفظ بودیم. یکی از به اصطلاح روایاتی است که باهایی ها بهش استدلال میکنن به خاطر یک کلمه. ثم اکمل ذالک به ابنه رحمتا للعالمین علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی. از این بها خواستم بها الله رو ثابت کنم از کجا به کجا رفتن. البته خیلی خنده داره. عرض کنم که سپس تکمیل میکنم این دین خودم را و خزانه علم و راه خودم را به پسر او رحمتون للعالمین، به پسر حسن که بر اوس کمال موسی و زیور عیسی. این که کمال موسی یعنی چی، زیور عیسی یعنی چی، این صحبت‌های مفصل داره که خصوصیاتی که امام زمان علیه السلام وارث همه دارایی‌های انبیا و اولیا هستند، چه دارایی های منفصل چه دارایی های متصل. آقا سه چی میگی بی سواد؟ متصل و منفصل یعنی چی؟ منفصل یعنی انگشتر حضرت سلیمان رو داره، عصای موسی رو داره، این منفصل. متصل یعنی علم و دانش و قدرت حضرت ابراهیم رو داره، موسی رو داره، عیسی رو داره، پیغمبر اکرم رو داره. علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب. واقعا یکی از چیزهایی که باید برای امام زمان دعا کنیم، خدایا امام زمان رو سلامت بدار. درسم دستور داریم دیگه توی روایات ما، اللهم این علی آقا به ما یاد داده. بگو کدوم علی آقا؟ بپرس از من، بپرس این علی آقایی که همین یه چند قدم بریم فرودگاه سوارشیم بریم مشهد، علی آقا اونجا هستن. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به ما یاد دادن که برای امام زمان چجوری برای سلامتیشون دعا کنیم. اللهم اصلح عبدک و خلی، چی کار کرده به ما؟ اصلح ده بهی انبیا اکه و رسولک. این اللهم کل ولیک رو خدا رحمتش کنه استاد ما مثل عرفی کرد. این اللهم اصلح رو هم اولین بار ایشون به ما یاد داد، درسایی که روزای جمعه میگفت این دعا رو میخوند، ما هم دور برش بودیم، دو هفته بعدش حفظ کردیم. خیلی دعای عجیبی است برای سلامتی امام زمان. برای سلامتی امام زمان صدقه بدیم، بچه تو بسپر به امام زمان. برای سلامتی امام زمان دعا کنیم، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم. علیه کمال و علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب. صبر زیاد حضرت، بازم باید برای سلامتیشون و صبرشون دعا کنیم، چون با تمام پیوند و اتصال به عالم متافیزیک قدرتایی که دارن، از نظر زندگی زندگی معمولی دارن، یعنی دست دارن، پا دارن، راه میرن، غذا میخورن، میخوابن، استراحت میکنن، سرما و گرما براشون مهمه. خب خیلی مهمه. یه نکته رو بگم برای جوانا، میگم شما بزرگترها بلدین، تو پرانتز ائمه قدرت ماورایی و متافیزیکیشون یک، اما در زندگی معمولیشون تا میشه استفاده نمیکنن، تکرار میکنن. ائمه آقای دکتر تمام دکترایی تو رو بلدن، ولی در زندگی معمولیشون به کار نمیبرن مگر در موارد خاص باعث باشه. لذا امام زمان علیه السلام ممکنه بعد بره در دکون یه بقالی بگه پنیر داری؟ پنیر لیغوان تبریز میخوام. ما آذربایجانی ها اینجوری هستیم دیگه، پنیرمون خیلی عالیه. میگه ندارم، میرن یه مغازه دیگه. از علم غیبشون همه جا همیشه استفاده نمی کنم مگر در جاهای خاصی. لذا و صبر و ایوب. ستزل اولیائی فی زمانه. الان زمانمون زمان دیگه، ستزل و خار میشن. واقعا تو شیعه ای؟ با ول کن اینا رو، بیا ما یه کانالی داریم همه چی. ستزل و اولیایی فی زمانه، اولیاء من در زمان امام زمان علیه السلام خار میشن، ذلیل میشن، به نظر حقارت نگاه میکنن. و یتهادون رؤوسهم کما تتهادا تهادا رؤوس ترک و دیلم، که اون زمان نشده هنوز لااقل در کشور ما، سرهاشون رو مثل سرهای ترک و دیلم به غارت میبرن. کما تهادا رؤوس ترک و دیلم، ترک و دیلم رو در گذشته ها که اینا جنگجو بودن و آدمکش بودن چجوری سراشون رو میبریدن، دوستان و اولیاء امام زمان در زمان اون امامت او خار میشن. فیقتلون و یحرقون، کشته میشن، سوزنده میشن. و یکونون خائفین، ترسناک میشه زندگیشون. مرعوبین و جلین، مورد رعب دیگران و دشمنان قرار میگیرن و میترسن. تسبق الارض من دمائهم و یفشو الویل و رنین فی نسائهم، خوناشون زمین رو رنگ میکنه. وای و فریاد در زنان و بچه هاشون بلند میشه. بعد خداوند میفرماد اولائک اولیایی حقا. یه ذره ما زحمت میکشیم میگیم که چه زمانی، وای زندگیم اینه. در زمان امام زمان اولیاء خدا و اولیاء امام زمان علیه السلام باید زحمت بکشن. ما که در نهایت عزت هستیم، در نهایت رفاه هستیم، کاری نمیکنیم، باید کار کنیم. بهم ادفع و کل فتنه امیاء هندس، به واسطه اولیاء امام زمان در زمان حضرت، در زمان قیمت، خدا میفرماید من برمیگردونم همه فتنه های کور تاریک را. امیاء کور، هندس یعنی تاریک با هجیمی، یعنی وسیله برطرف کردن کوری ها و تاریکی ها شیعیان امام زمان علیه السلام هستن. ما کجاییم، چیکار میکنیم؟ من خودم رو میگم خدا شاهده، نون امام زمان رو کرور کرور میخوریم، یه قدم که میخوایم حرکت کنیم به حضرت منت میذاریم. بیاین امشب آقایان و بانوان، بزرگترها و کوچکترها، جوانها و کامل مردها، زنها و دخترها، تصمیم بگیریم یه قدم برای امام زمان برداریم. اینه بهم ادفع و کل فتنه امیا هندس و بهم اکشف و زلائل. اولیاء امام زمان طوری میشن که خدا میفرماین که لغزش ها را، زلزله ها را با اونا برطرف میکنن. یعنی اینا غیر از این که اثر تشریعی در جامعه دارن، اثر تکوینی دارن. زلزله ها به وسیله اونها بلایا رفت میشه. و ارفع عنهم الآثار والاغلال، آثار با ساد، زنجیرها را، غلها را از اونها من بر میدارم. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولائک هم المهتدون. این اولائک هم به ائمه بر میگرده، هم به کسانی که در زمان غیبت هستند. اینها کسانی هستند که درودهای خدا از جانب خدا و رحمت خدا بر اونها با. و اولائک هم المهتدون. راویان میگن که ابو بصیر گفته که، ابو بصیری که نقل کرده از امام صادق، گفته که لو لم تسمع فی دهر که الا هذا الحدیث. ابو بصیر اسمش رو زیاد شنیدین، از راویان و صحابه های مخصوص امام صادق علیه السلام. ابو بصیر گفته اگر در زمان زندگیت هیچ حدیثی نشنوی مگر همین حدیث لوح جابر، لوحی که من دارم میگم خوندیم، لکفا که کفایتت کنه، فصنه الا ان اهله. اون زمان گفتن که در تقیه بودن، گفتن حدیث رو بنویس نگه دار، به اهلش بده. توصیه میکنم به آقایان و بانوان این حدیث لوح جابر رو لااقل دم دستمون باشه بخونیم، چون 14 معصوم در اونجا اثبات شدن، سندش حرفی نداره. بزرگان ما از کلینی تا صدوق تا مرحوم مجلسی تا امروز در کتابهای خودشون همه آوردن. السلام علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا. خیلی سخت گذشت بر دختر پیغمبر. همه این جمله رو شنیده بودن، دیده بودن که پیغمبر نوع وقتایی که به فاطمه میرسید سینه‌شو میبوسید، دستشو میبوسید. حتما دستشو که میبوسید همون دستشو بین در و دیوار گذاشتن، همون سینه‌شو شکستن. خیلی دوران سختی بود. معمولا خانم ها وقتی حامله هستن پیش هر کسی دردشون رو نمیگن، لذا بین در و دیوار گفت فز خزینی والله قتل ما فی احشا. یه سلامم به امام حسین علیه السلام عرض کنم شب جمعه است. السلام علیک یا ابا عبدالله وغل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا صاحب الزمان بین در و دیوار گفت یا فز خزینی، اما تو گودال قطرگاه صدای نالش بلند شد وای پسرم حسین، وای پسرم حسین.